ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید تقریبا تردیدی وجود ندارد که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. سوریه با هیئت سازمان ملل متحد برای بازدید از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی به توافق رسید. ایران بر ضد حمله نظامی به سوریه هشدار داد. یک مقام ارشد دولت اوباما میگوید تقریبا تردیدی وجود ندارد که نیروهای دولتی سوریه با سلاح شیمیایی به محلی در حومه دمشق حمله کردند. این مقام ارشد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که کارشناسان اطلاعاتی آمریکا بر اساس تعداد قربانیان، عوارضی که در کشته شدگان یا مجروحان دیده شده و همچنین سخنان شاهدان به این نتیجه رسیدند. او افزوده که به اعتقاد کاخ سفید تأخیر حکومت سوریه در دادن اجازه بازدید از محل برای آن بوده تا شواهد حمله شیمیایی به تحلیل رود و این شواهد با تداوم حملات با خمپاره به محل هرچه بیشتر مخدوش خواهد شد. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی از مناطقی که در آنها احتمالاً سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده به توافق رسیده است. همزمان سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان روز دوشنبه بازرسی از این مناطق را آغاز می‌کنند. بر اساس بیانیه سازمان ملل، سوریه تعهد کرده است در مدت بازرسی کارشناسان از این مناطق آتش بس را رعایت کند. حمله به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق که چهارشنبه گذشته روی داد، صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، درباره حمله نظامی به سوریه هشدار داده و گفته است که عبور از آنچه او خط قرمزها خوانده برای آمریکا پیامدهای شدیدی خواهد داشت. مسعود جزائری بدون نام بردن از کشوری در منطقه افزوده است که همدستان آمریکا و اسرائیل در جنگ تروریستی علیه سوریه با مشکلاتی مواجه شدند و کسانی که بر دامنه این آتش می‌افزایند از انتقام ملت‌ها در امان نخواهند بود. وزارت خارجه روسیه ضمن استقبال از توافق سوریه با سازمان ملل برای بازرسی از مناطق مظنون به استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد که به بازرسان سازمان ملل اطلاعات گمراه کننده داده نشود. روسیه همچنین خواستار این شد که از هر گونه قضاوت و نتیجه گیری عجولانه در این قضیه پرهیز شود. روسیه از مخالفان حکومت بشار اسد هم خواست اجازه دهند که بازرسان سازمان ملل در امنیت کامل از این مناطق بازدید کنند. صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، از تکمیل جداسازی جنسیتی دوره کارشناسی این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که تنها 2% کلاس‌های دوره کارشناسی یا لیسانس این دانشگاه در سال گذشته مختلط بوده که در سال تحصیلی جدید آن هم جدا می‌شود و کلاس‌های کارشناسی ارشد نیز به طور کامل جدا شده‌اند. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افسوده که این سیاست بر اساس مصوبه سال 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته شده و بر وضعیت تحصیلی و انضباطی دانشجویان تأثیر بسیار مثبتی گذاشته و دانشجویان دختر و خانواده ها نیز از آن استقبال کردند. اما نوبت میرسه به گزارش ها. مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا 50 سال پیش در یک گرد همایی 250,000 نفره در واشنگتن گفت که رویایی دارد. لوتر کینگ گفت خوشحال است که در روزی با این جمعیت همراه است که به عنوان بزرگترین تظاهرات برای آزادی در آمریکا به تاریخ خواهد پیوست. پیش بینی او تا حد زیادی رویای او به حقیقت پیوست. روز شنبه 10,000 نفر در همون جا گرد آمدند تا یاد و رویای او را گرامی بدارند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
در آستانه 50مین سال سخنرانی مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان، ده‌ها هزار نفر در واشنگتن گرد هم آمدند.
I
مارتین لوتر کینگ می گفت رویایی دارد، رویایی که به گفته او در رویای مشترک آمریکایی ها ریشه دارد. او در سخنرانی 50 سال پیش خود از رویا و آرزویش برای آمریکایی گفت که رنگ پوست و مذهب در آن نقشی نداشته باشد. او گفت رویای او این است که 4 فرزندش در سرزمینی بزرگ شوند که نه به دلیل رنگ پوستشان، بلکه به خاطر شخصیت و توانایی‌هایشان مورد قضاوت قرار گیرند. 10,000 نفر روز شنبه در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن، مردی که منجی بردگان آمریکا لقب گرفته، گرد آمدند تا یاد این رهبر جنبش حقوق مدنی در آمریکا را گرامی بدارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آل شارپتون، یکی از رهبران حقوق مدنی، در برابر انبوه جمعیت بیشتر سیاه‌پوست آمریکا در یک سخنرانی گفت: ما به آمریکای نوین اعتقاد داریم و حال زمان آن رسیده که برای این آمریکای نو راهپیمایی کنیم. همه سخنرانان ضمن تجلیل از مارتین لوتر کینگ و دیگر رهبران جنبش‌های حقوق مدنی در آمریکا، دستاوردهای 5 دهه گذشته در احقاق حقوق مدنی به ویژه سیاه‌پوستان آمریکا را ستودند و انتخاب باراک اوباما را به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست این کشور از جمله نتایج این تلاش‌ها برشمردند. اما 50 سالگرد سخنرانی من رویایی دارم با طرح 3 موضوع اصلی که آمریکا با آن دست به گریبان است همراه بود: اشتغال، حق رأی و خشونت‌های مسلحانه. آنها با طرح این مسائل خواستار محقق شدن رویای مارتین لوتر کینگ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بخشی از این گردهمایی چند ده هزار نفره، مارتین لوتر کینگ سوم، پسر بزرگ مارتین لوتر کینگ فقید، خطاب به جمعیت گفت: آنقدر به راه پیمایی ادامه خواهیم داد تا به سرزمین آزادی برسیم. او گفت: میدانم که پدرم از آن بالا لبخند به لب ما را نظاره می کند و میداند که حضور امروز شما تضمینی است بر به واقعیت پیوستن رویای او. مارتین لوتر کینگ در سال 1964 میلادی، 49 سال پیش، برنده جایزه صلح نوبل شد و در 15 فروردین 1347 در سن 39 سالگی ترور شد. باراک اوباما، نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا، روز چهارشنبه در 50 سالگرد سخنرانی مارتین لوتر کینگ در مراسمی یاد و دستاورد تلاش‌هایش را گرامی خواهد داشت.
همونطور که در اخبار شنیدید، وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی از مناطقی که در آنها احتمالاً سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده به توافق رسیده. ولی واکنش‌های بین المللی نسبت به این خبر همچنان ادامه داره. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از واکنش کشورهای غربی نسبت به توافق دولت سوریه با بازرسی بازرسان سازمان ملل برای ما بگو.
نوشین، دو تا واکنش عمده داشتیم، یکی از طرف بریتانیا بود و یکی از طرف آمریکا. بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد که احتمالاً دولت سوریه از بین برده تمام اسناد و دلایلی که حاکی از این است که نیروهای دولتی استفاده کردن از سلاح شیمیایی رو، چون که آقای کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا قبل از اعلام موافقت سوریه با حضور بازرسان گفته بود که تمام اسناد و مدارک و گزارش‌ها حاکی از این هست که دولت سوریه دست داشته و عامل حمله شیمیایی به حومه دمشق بوده، چون دولت سوریه بلافاصله اجازه حضور بازرسان در محل رو نداد. بران 4 روز از حمله گذشته. آمریکا هم بعد از اعلام موافقت دولت سوریه گفت که این اعلام موافقت فاقد اعتبار لازم هست، چرا که میتونه مدارک از بین رفته باشه. با این حال بازرسان فردا قرار هست که به محل حادثه در حومه دمشق برن، اینطور که سازمان ملل متحد اعلام کرد و قول داده هم آتش بس باشه در این منطقه تا بازرسان در امنیت کامل بتونن حضور پیدا کنن.
ایلیا، در این میان خبر هم رسیده که 400 تن اسلحه از طریق ترکیه به مخالفان حکومت بشار اسد تحویل داده شده. جزئیات بیشتر این خبر و اینکه اصلا چه کشورهایی پشت این محموله‌های اسلحه هستند آیا بیرون منتشر شده؟
بله، این محموله در 24 ساعت آینده به توضیح خواهد شد. این محموله اصلا همینطور که گفتی از ترکیه وارد شده و در اختیار نیروهای مخالفان قرار میگیره از راه اقلیم هاتای ترکیه. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هزینه این محموله اسلحه رو بر عهده گرفته بودن و قرار هست که کمک‌های بیشتری هم بشه. اعلام این که این محموله رسیده به دست مخالفان همزمان شده با گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه ممکنه غرب یا آمریکا بعضی از مواضع در سوریه رو مورد حمله قرار بدن بعد از حمله شیمیایی که گزارش‌های ازش منتشر شده.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که اخبار مربوط به سوریه را دنبال می‌کرد. اما در گزارش بعدی، یک نشریه چاپ ایران به تازگی مطلبی درباره چگونگی فروش نفت ایران به یک سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی منتشر کرده. هفته‌نامه آسمان در مورد مسئله توقف سواپ نفت و فروش نفت به بابک زنجانی با یک عضو قدیمی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به نام محمد علی عمادی گفتگو کرده. بابک زنجانی و شرکت‌هایش در فهرست تحریمات بین‌المللی قرار گرفتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس امور مالی و اقتصادی گفتگو کرده. احمد علوی نخست مفهوم معامله سواپ رو تشریح میکنه.
سواپ یک نوع معامله است بین شرکت‌های نفتی که معاملات فیزیکی نفت رو انجام میدن برای سوداوری بالاتر، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌ها. در شرایط فعلی ایران که به اصطلاح صادرات نفت با مشکلات مواجه است، قاعدتاً سواپ زیاد موضوعیتی نداره، بلکه مسئله میتواند چیز دیگری باشد و اون هم این است که دولت با توجه به تحریم‌ها که بیشتر شرکت‌های رسمی و دولتی رو مد نظر داشت، از اشخاص حقیقی خواست که شرکت‌هایی رو تأسیس بکنن و اونها برای دور زدن تحریم به دولت کمک بکنن. موضوع اینجاست که در واقع سواپ به معنی حقیقی کلمه که در مورد شرکت‌های نفتی که در عملیات فیزیکی نفت فعالیت دارن موضوعیت اینجا ندارد، بلکه نوعی دور زدن تحریم‌ها با استفاده از نام و به اصطلاح اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی مطرح بوده. خب از قبل این نوع معاملات که عملاً شفاف هم نیستن، خارج از مقررات دولتی هم هستن، قاعدتاً نوعی فساد اداری مدیریتی وجود داره و اینجاست که در واقع گره مسئله مطرح الان شده و قرار شده که به تحقیق بذارن و ببینن ماجرا چه بوده است.
برای خود شخصیت‌های حقیقی هم آیا دشوار نیستش که یعنی شرکت ملی نفت به اشخاصی که دارای شرکت‌های نفت بفروشه یا اونا نفت شرکت ملی نفت ایران رو خریداری کنن و بعد خودشون به فروش برسن با توجه به تحریم ها؟
در شرایط عادی قاعدتا شرکت نفت که بزرگترین شرکت ایران تلقی میشه در حوزه نفت این کارها رو نمیکنه، به خاطر اینکه مجاری طبیعی و معمول وجود داره برای فروش نفت و نیازی نیست به دور زدن فرضاً تحریم ها یا اینکه غیر شفاف عمل کردن. منتها در شرایط فعلی بسیار تعجب انگیزه که یه شرکت به این بزرگی که معمولا زیر سازمان های نظارتی عمل میکنه و در چارچوب قوانین وارد بشه به معامله با فردی که چندان شناخته شده نیست در این حوزه و اساساً به نظر نمیاد که سرمایه اون چنین داشته باشه، اعتبار بین المللی داشته باشه و یا اینکه متخصص باشه در این حوزه. به این دلیل این مسئله مهمه، چون صنعت نفت یک صنعت بسیار خاص و تخصصیه و سرمایه بره و افراد حقیقی معمولاً درش موضوعیت نداره که فعالیت بکنن. شرکت‌های بین المللی بزرگ نفتی است که در اینجا فعال هستن و در نتیجه مسئله بسیار شک برانگیزه و از همین جهت هم به مورد توجه قرار گرفته از طرف سازمان‌های نظارتی و همچنین رسانه‌ها.
خب این اشخاص حقیقی یعنی به شکل واسطه عمل می‌کنن؟
خب به خاطر اینکه این افراد نه پالایشگاهی دارن و عملیات خاصی در حوزه نفت ندارن، بلکه اینها واسطه‌ای میشن برای اینکه در فعالیت‌های خرید و فروش بین‌المللی دخالت بکنن و اون هم عملاً به نوعی میشه گفت که بیشتر فعالیت‌ها در عرصه فروش کاغذه، به این معنی که قراردادهای نفتی جابجا میشه تا خود نفت فیزیکی و یا حتی اگر نفت فیزیکی باشه به شکل تک محموله است، یعنی اینکه در کشتی‌ها انبار میشه و فرستاده میشه به مقاصدی که اغلب هم یک مقدار غیر شفاف هستند و خارج از اون قوانین بین‌المللی عمل میکنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در باره چگونگی فروش نفت ایران به یک سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته میتونید با پیامک گیر ما هم تماس بگیرید، 2-0-420-603-87-41-50 و اسمس هاتون رو برای ما بفرستید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.